بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا عرض سلام و ادب احترام تواضع دارم محضر شما بینندگان فرهیختگان گرامی. ان شاء الله هر جای این عالم پهناور که هستین خوب خوش سر حال باشید. ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها رو محضرتون عرض تسلیت و تعزیت دارم. توفیق نصیب بنده و همکارانم شده شبکه جهانی ولایت برنامه امت اسلام رو دقایقی رو مهمان خونه‌های شما باشیم. به همین منظور در خدمت استاد بزرگوار خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بابایی هستم. حضرت استاد عرض سلام ادب احترام ایام رو تسلیت میگم. خیلی خوش آمدی. تشکر از اینکه قبول زحمت کردی.
سلام علیکم. من خدمت شما همکاران و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. بندم به سهم خودم تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت زهرا سلام علیه.
تمنون میکنم. خیلی متشکرم. امت اسلام در جلسات قبل که ما میزبان حضرت عالی هم بودیم و افتخار داشتیم که در خدمت شما بزرگوار بودیم، از منظر نگاه تمدنی به نگاه مقوله امت و مباحث اهل تسنن و شیعه پرداخت. فکر میکنم یک بحث جدیدی بود، نگاه جدیدی بود که بزرگواران، من اطلاعاتی که می گرفتم رصد کرده بودید، شما بزرگواران فرموده بودید که نگاه متفاوت و نوعی هست. یک نگاه میان رشته ای بود، دوستان دانشگاهی میتونستن نظر بدن، دوستان حوزوی میتونستن نظر بدن و انشالله امروز وارد فضای بحث خواهیم شد. استاد من زیاد قصد تسلیم ندارم، ضمن اینکه عذرخواهی هم میکنم از بینندگان بزرگوار، یه قدری برنامه با تأخیر تقدیم شما شد. ایام حال و هوای شهادت رو هم که داریم در این شب و روزها میتونیم یک گرهی بزنیم، یک ارتباطی بدیم بحث تمدن اسلامی، حالا بحث مؤلفه های تمدن میان اسلام غرب یا همین مباحثی که اشاره فرمود با شهادت صدیقه طاهره کبرا و حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها.
بله، خیلی ممنون از طرح بحثی که فرمودین و اینکه ما بتونیم احیانا یک خوانش تمدنی از مقوله شهادت و همینطور مقوله سوگ، مقوله یاد مصائب متعالی در ادیان و همینطور در اسلام و خود مصائب متعالی که برای پیغمبران، برای ائمه رخ داده، این رو ما چجور میتونیم در واقع یک خوانش امروزی بکنیم و احیانا با مسئله های امروز خودمون، با مسئله های پیرامونی خودمون گره بزنیم و بتوانیم در حقیقت کارکردهای آنچه که ما امروز در سنت خودمون داریم تجربه میکنیم، داریم تمرین میکنیم و گاه داریم تکرار میکنیم، اون کارکردهای اجتماعی و بلکه امتی اون رو بتونیم در واقع درک بکنیم. تو این نکته به نظرم اساساً یه مسئله که بسیار بسیار مهمه که حالا من در طول گفتگوی که داریم خدمت عزیزان چه بسا بتونم بهش اشاره بکنم، اساسا مسئله مرگ. ما همیشه در نگاه های تمدنی همواره دنبال زندگی میگردیم و در حالی که بخشی از زندگی ما رو مرگ و نحوه مرگ و نحوه مردن ما داره تعیین میکنه، اساسا به بیان دیگر اون معنای مرگ و اون هویت مرگ، اون چیستی مرگی که ما در باور خودمون، در فرهنگ خودمون، در فرهنگ روزمره خودمون داریم، نوع زیستن ما را مشخص میکنه. چه من اینجا حالا فقط یه اشاره میکنم که بحث شهادت دقیقا اینجا خودش رو معنا میده و کاری که برخی از اندیشمندان و جامعه شناسان در مورد مرگ در جهان مدرن بحث کردن، مثلا کاری که آقای نوربرت الیاس داره مرج مدرن و مرج بهداشتی مدرن رو داره تعریف و ترسیم میکنه و میگه امروز در دنیای صنعتی و پسا صنعتی و در دنیای مدرن هر قدر مرگ ها بهداشتی تر شده، بیمارستانی تر شده، مرگ ها غیر انسانی تر شده و بعد آفت در واقع مدرنیزاسیون در غیر انسانی شدن پدیده مرگ رو و جدا کردن مرگ رو از زندگی رو در واقع داره در کتاب تنهایی دم مرگ داره ترسیم و توضیح میده. ما در برابر در واقع مرگ های، حالا من تعبیر بکنم، مرگ های عرفی، مرگ های سکولار، مرگ های در واقع دنیوی، مرگی که انسان رو در قالب ماشین و ربات میبینه، در برابرش هم در ادبیات اسلامی فراوان و هم در ادبیات در واقع دینی در مسیحیت و در برخی از ادیان ابراهیمی ما صحبت از مرج شرافتمندانه داریم، مرج متعالی داریم، مرج مؤثر داریم، مرجی که اتفاقا حیات بخشه، مرجی که میتونه معنا ایجاد بکنه. و از این جهت و از همین نقطه شما میتونین در واقع امتداد اجتماعی مرج رو نه فقط برای فرد مرده یا شهید شده، بلکه برای افرادی که زنده مانده اند و در پرتو اون مرج فرد شهید شده در واقع دارن زندگی متفاوتی رو میتونن رقم بزنن و احیانا فرهنگ جدید رو برای خودشون تعریف بکنن. این الان من بحث رو حالا نمیخوام وارد تفصیل بحث بشم، چون فکر میکنم مسئله شهادت رو ما و اساتیدی که الحمدلله حضور دارن در محافل مختلف میتونن ورودهای متفاوتی بکنن و شهادت رو صرفاً در واقع یک امر الهیاتی صرف نبینن، بلکه شهادت رو میتونن یک پدیده اجتماعی، یک پدیده فرهنگی و پدیده تمدنی مشاهده بکنن. و تاریخ شهدا رو کسی فرض بفرمایید که در تاریخ اسلام رصد کنه و این تطورات اساسا شهادت رو در اسلام دنبال بکنه، اونگاه میتونه تا حدودی رصد بکنه که در واقع اگر شهادت نمی بود در تاریخ اسلام برای ما چه سرنوشتی رقم میخورد. مثلا فرض بفرمایید اگر امام حسین شهید نمیشد، اگر خونهای پاکی در گذر تاریخی ما بر زمین ریخته نمیشد، چه سرنوشتی برای ما رقم میخورد. و حالا که این شهادت در واقع در گذشته تاریخی ما اتفاق افتاده، ما چه سرنوشت متفاوتی رو پیدا کردیم. من از این بخوام عبور بکنم، میخوام به اون بحث آلام و مصائب اشاره بکنم و دو گونه از آلام رو میخوام تفکیک بکنم و بعد ربط تمدنی اون رو خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز توضیح بدم. ما در شاید بشه گفت در یه نگاه فلسفی و الهیاتی میتونیم دو گونه از آلام و دو گونه از مصائب رو در واقع تعریف و ترسیم بکنیم. یک آلام و مصائبی هستش ما به خاطر داشتنها اون آلام و مصائب بر ما عارض میشه و یک سری آلام و مصائبی وجود داره که به خاطر نداشتنها بر ما عارض میشه و اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید کسی که عرض کنم سواد نداره، دچار نوعی از رنج و درد فقدانه. کسی که پول نداره دچار نوعی از رنج و درد فقدان از نداشتن مال. کسی که بیمار سلامتی نداره از این فقدان داره رنج میبره و درد میکشه. و کسی که فرض بفرمه ممکنه فرزند نداشته باشه، دوست نداشته باشه، همکار نداشته باشه و تنها باشه، این یک دردیست از سر نداشتن بر او عارض میشه. این یک گونه از دردهایست شما در تاریخ تمدنها کم و بیش بوده و اتفاقا نقطه های گاهی اوقات سیاه تمدن ها بوده. مثلا شما فرض کنین رنج ها و مصائب بردگان سیاه رو مثلا در امریکا بخوای دنبال بکنی، یا آنچه که مثلا در ژاپن در هیروشیما و ناکازاکی رخ داده، یا آنچه که عرض کنم که در جاهای مختلف به هر حال رنج های ناخواسته و آلام ناخواسته برای انسان ها به وجود اومده. ما اینا رو حالا در ادبیات تئوری که خودمون میگیم که اینا درد از، یعنی درد از نداشتنه. اما برخی از دردها دردهای از سر داشتنه. شما نه اینکه نداری، اتفاقا داری و خوبش هم داری، ولی این سنگینی هستی، این داشتن اونقدر در واقع برای شما بزرگ، داشتنش برای شما حالا من تعبیر میکنم یک نوع اندوه وجودی و معنوی رو برای شما ایجاد میکنه. مثلا مثالی که برخی از الهی دانان میزنن، مثالی سشه مثلا مادری که در حال فارغ شدن از فرزند خودشه، این داره رنج میکشه و درد میکشه، ولی دردش چون ثمر داره، چون در واقع به یک محصول، به یک امر وجودی، به یک در واقع حقیقتی داره منتهی میشه، این از داشتن این درد که ما میگیم این درد دیگه از نیست، برای هست. شما برای رسیدن به چیزی داری درد میکشی، این درد رو ما میگیم یک درد وجودی. دردیستش حاصل از فقدان نیست، حاصل از داشتنه. یا اون دانشمندی که داره کار تحقیقاتی میکنه و داره مسئله هایی رو در واقع دنبال میکنه با همراه با درد سختیه. و این قصه رو شما در تاریخ انبیا فراوان مشاهده میکنید و در تاریخ شهدا در اسلام مشاهده. شهدا دردشون و مصیبتشون و رنجشون رنج از نداشتن نبوده، رنج از سر داشتن بوده. و این اساساً دو گونه الگوی رو ایجاد میکنه در مورد آلام و مصائب انسانی که در تاریخ و در امروز جهان در واقع امروزی داره زندگی میکنه. آلامی که از سر نداشتن هاست و آلامی که از سر داشتن هاست. حالا اینا چه فرقی با هم میکنه؟ فرقهای بسیار مهمی داره. آلامی که از سر در واقع نداشتن برای شما چی ایجاد میکنه؟ بیمعنایی درست میکنه، نهیلیسم ایجاد میکنه. و برای شما در واقع این آلامی که اتفاقا از سر نداشتنه میتونه گاهی اوقات تخریبهایی رو هم به جهت اون نظام اجتماعی و هم به جهت در واقع نظام روحی و فردی به وجود بیاره. اما شما وقتی که اون آلام وجودی رو، اون در واقع دردها و مصائب وجودی رو دنبال میکنیم، میبینیم که اینا همیشه درش یک معنا وجود داره، یک ابعاد در واقع سازندگی درش وجود داره، اون بعد تخریبی درش وجود نداره. حالا نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم به عنوان اولین نکته‌ای که بشه این رو به عنوان نقطه عطف تمدنی قرار داد، وجود آلام متعالی و آلام، حالا من بگم معنوی یا بگم آلام مقدس،
مصیبت‌های متعالی
در ادیان و در تمدن‌های دین بنیان اساساً افق‌های جدیدی از معنا رو برای ما باز می‌کنه و الگوهای جدیدی رو در چی؟ در صبوری، ایستادگی، شکیبایی، استقامت برای ما درست می‌کنه. و اساساً برای ما یک فلسفه جدیدی از زندگی و مرگ را برای ما به وجود میاره. من حالا در این جزوه رنج عرفانی و شور اجتماعی که قبل از جلسه خدمتتون هستم جایی توضیح دادم که ما یک دوگانه‌ای داریم تحت عنوان دوگانه قربانی و قهرمانی.
بله.
کسی که قربانی می شود ذلیل می شود یا قهرمان می شود، و کسی که قهرمان می شود آیا به قربانی منتهی می شه این قهرمانیش یا نه. یک نکته بسیار ظریفی وجود داره در این که بعضی از قربانی ها، قربانی شدن ها و از بین رفتن ها به خاطر قهرمانیه. چون شما قهرمانی می‌ورزی، چون شما حماسه می‌سازی، چون شما مقاومت می‌کنی، چون شما تسلیم نمی‌شوی، قربانی می‌شوی.
بله.
این یه مسیر زندگیه. یه مسیر زندگی این که میگم این بحث آلام متعالی برای ما افق‌های تازه از در واقع نگرش تمدنی و مفاهیم تمدنی رو پمپاژ میکنه در بدنه در واقع جامعه حالا دینی اسلامی و مذهبی. یک جا هم شما قربانی شدنت به خاطر قهرمانی کردنت نیست، بلکه چون شما قهرمانی نمی کنی، چون شما حماسه و رفتار حماسی نشون نمی دهی، چون شما راحت تسلیم می شوی، قربانی می شوی. به بیان دیگر یک قربانی، قربانی از سر عزت و یک قربانی، قربانی از سر تسلیم و ذلت. و لذا اون فلسفه مرگ و زندگی که حضرت امیرعلی السلام اشاره میکنن و میفرمایند که در واقع مرگ با ذلت بهتر است از زندگی با ذلت، این که شما اگر بمیرید ولی با عزت بمیرید بهتر از این که زندگی بکنید تا با ذلت زندگی بکنید، اساسا داره معنای مرگ و زندگی رو برای ما نشون میده. و ما جناب آقایی در تقییم و ارزیابی تمدن ها یکی از شاخص ها دقیقا همینه. شما زندگی رو چه میدانی؟ مرگ رو چه میدانی؟ و اساساً چی در واقع به استقبال مرگ میروی و چی شما در حقیقت در زندگی خودت در حقیقت پافشاری میکنی؟ این به نظرم یه نکته ای از بحث ارتباط بحث تمدن با مسئله عالم متعالی است، که آنگاه که حالا من مثالی که برای عالم متعالی بزنم، واضح ترین نکته ای که در دنیای اسلام در واقع همه کم و بیش در موردش اتفاق داره، نه فقط در دنیای اسلام بلکه در دنیای ادیان ابراهیمی و حتی غیر ابراهیمی، مسئله امام حسین علیه السلام. در مورد امام حسین علیه السلام ما تقریبا شیعیان با عزیزان اهل سنت اختلافی نداریم. بذار شما خیلی از جاها در افغانستان، در مصر، در هندوستان، جاهای مختلف سنی ها گاهی اوقات سهم بیشتری نه فقط در مراسم برگزاری در واقع عزاداری های مربوط به امام حسین، بلکه ادبیاتی که تولید می کنند در مورد امام حسین علیه السلام، کتاب هایی که می نویسند به هر حال کم نیست و بسیار و بسیار در حقیقت نگاه های عمیقی در تحلیل مسئله عاشورا و تحلیل مسئله امام حسین دارند. این اون عالم متعالی است که موجب وحدت نه فقط بین شیعه و سنی مثلا در جلال آباد افغانستان میشه، یا فرض کنین بین شیعه و سنی مثلا در مصر بین عراقی ها و مصری ها میشه در مقام سید زینب، بلکه موجب وفاق و هویت اجتماعی میشه بین شیعه و سنی و هندو در هندوستان در ایام محرم. یکی از عزیزان از اساتید هندوستان تشریف آورده بودن، من ازشون در مورد محرم پرسیدم، ایشون به من گفتش که این فقط مال شیعیان نیست در هندوستان، گفت سهم شیعیان در هندوستان در مورد عاشورا و در مورد عزاداری امام حسین مثلا 30%، بقیهش مال هندوها و اهل سنته. گفت اساسا مسئله ولایت، مسئله در واقع هندی هاست به یک معنا، و زا همشون در مورد امام حسین دارن در این جهت چی اشتراک دارن و یک هویت ارتباطی و جمعی رو استفاده میکنن با برگزاری سوگواری هایی که در مورد امام حسین علیه السلام است. حالا از همین جا من ببخشیم خیلی طولانی شد، بعد یه نکته ای هم اشاره بکنم. به این نکته باید تأکید کرد که نه فقط نفس عالم متعالی سازنده هست و افقهای تازه‌ای رو برای انسان جدید باز میکنه، بلکه یاد و ذکر عالم متعالی خودش یه چالا من تعبیر بکنم به یک راهبرد الهیاتی است. برای چی؟ برای این که شما بتوانید آن عالم متعالی رو در دنیای امروز خودتون استفاده های اجتماعی، این جهانی، فرهنگی، روحی و معنوی بکنید. من به چند تاش سریع اشاره میکنم که وقت عزیزان رو نگاه ببینید. مثلا یاد عالم متعالی برای من انسانی که در فضای مدرن خشن دارم زندگی میکنم، یا فضای ماشینی و مدرن دارم زندگی میکنم، برای من زمینه را فراهم میکنه که من مصائب خودم رو بهتر تحمل بکنم و آرام تر باشم. چرا؟ چون جلوی من یک الگویی از مصائب عمیق و کیفی وجود داره و من در سایه توجه به اون آلام و مصائب، مصیبت‌های خودم برای من در واقع تخفیف پیدا می‌کنه. نکته دوم در حقیقت اینه که یاد آلام متعالی مثل آلام حضرت زهرا سلام الله علیها، آلام امام حسین علیه السلام، یا آلامی که خود پیغمبر فرمود ما اوزی نبی و مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری مثل من پیغمبر اذیت نشد، اساسا آلامی که بر خود پیغمبر عارض شد، یاد این آلام و مصائب باعث میشه که انسان معاصر امروز از زمینه هایی که قبلن مصیبت‌هایی را برای انسان‌های بزرگ خلق کرده عبرت بگیره و اجازه نده که اون زمین‌ها دوباره تکرار بشه. نکته دوم. و نکته سوم در حقیقت اینه که اساساً یاد عالم متعالی در مورد شخصیت‌های تراز و بزرگ برای شمایی که داری عالم اون فرد بزرگ رو دارین یاد میکنین و ذکر میکنین، برای شما مودت و محبت درست میکنه. حالا یه بحثی از این آیه شریفه چه میفرمان که اگه اشتباه نکنم فیضا قضایتون مناسککم فذکرالا که ذکر آبائکم او اشد ذکر، خدا رو یاد کنین مثل یاد کردن پدران خودتون، بلکه یک ذکر شدید. ذکر شدید در واقع چه ذکریست؟ ذکریستش که در حقیقت من گاهی اوقات مثلا مثال عادی میزنم، شما کسی رو که دوست دارین گاهی اوقات بهش یه نگاه عادی میکنونم، به شما نگاه عادی میکنم، هم دیگه روی یاد معمولی میکنم، گاهی اوقات به هم نگاه میکنید و یه لبخندی به هم میزنید، خب یه مقدار ارتباط شما، ارتباط یادی شما عمیق‌تر شده. ولی یک بار شما به هم نگاه میکنین اشکتون در میاد، این یاد شدیده، دقت میکنین، یعنی کل حالا شراشر وجودی انسان در واقع به حرکت در میاد، متأثر میشه از بزرگی، عظمت روحی فردی که داره یاد میکنه. یا مثلا فرض کنید در مورد مادری که فرزندان خودش رو دوست داره، ولی این که مادر فرزند خودش رو در وقت خوشی دوست داره ولی در وقت بیماری بیشتر دوستش داره، دقت میکنه. یعنی اون بحث وقتی که شما یاد الم میکنین، یاد مثلا مصیبت میکنین، ارتباط معناییت و ارتباط وجودیت بیشتر میشه. این دقیقا اون چیزی که در واقع مکتب امام حسین علیه السلام برای ما ایجاد میکنه، این دقیقا این حب عمیقه، این عشق عمیقی استش ایجاد میکنه. و جالب اینه که دقیقا از همین حب عمیق برای ما یک وحدت اجتماعی درست میکنه. امروزه در مورد اربعین این سوال وجود داره که اون چسبندگی جامعه اربعینی در ایام اربعین چیه؟ چه چیزی عراقی و ایرانی رو، سنی و شیعه رو، مسیحی و مسلمان رو، عرض کنم که مسلمان و غیر مسلمان رو در واقع در مسیر اربعین به هم پیوند میده؟ نظرم خیلی چیز ساده و روشنیه. اینو عراقی ها تابلو کردن زدن توی مسیح، یا حب الحسین و وحدونه، که محبت امام حسین ما رو در واقع کنار هم جمع میکنه. و از همینجا من آخرین نکته رو عرض کنم و عذرخواهی میکنم طولانی شد. این بحث حب الحسین و وحدونا یک پایه هست در شکلی معنای جدید از نظم اجتماعی. یعنی چی؟ ما در ادبیات جامعه شناسانه میگیم نظم چیست؟ حالا تعریف های مختلفی در موردش هست. میگن خب نظم به چیست؟ چجور شما نظم ایجاد میکنید؟ دو تا راهکار نوعاً در ادبیات جامعه شناسی مطرح میکنه: نظم قانونی و نظم اخلاقی. نظم قانونی چیه؟ نظم قانونی که اینجا مثلا دوربین ها روشنه و من در برابر دوربین های قانون، دوربین های پلیس وقتی روشنه، در برابر قانون اون جایی که پلیس به من نظارت داره، من دست از پا خطا نمی کنم، در حق شما تعدی نمی کنم. یعنی قانون بین من و شما رو نظم داده و هر کسی در حق خودش ایستاده. این یه معنای از نظمه که میگن. حالا یک در فضای انسانشناسی هابزی عملا شما نیاز به نظم پلیسی و قانونی هم داری، فعلا انسان ها در واقع به جان هم میفتن و نظم رو به هم میزنن. یک نظم اخلاقی داریم، اگر دوربین های قانون رو شما خاموش بکنین، ولی چون به هر حال من شما رو به عنوان انسان تکریمتون میکنم و شما کرامت انسانی من رو به رسمیت میشناسین، ولی اون که خدا و پیغمبرم قبول نکنین، دیگه شما به حقوق من تعدی نمیکنین، منم به حقوق شما تعدی نمیکنم، ولی اون که قانونی نباشه، ولی اون که خدایی هم در کار نباشه. این نظم دومه. نظم سومی که در ادبیات جامعه شناسی مطرح نمیشه و اتفاقا در بحث آلام متعالی وجود داره و بسیار و بسیار مهمه، نظم معنوی است. نظم معنوی چیه؟ نظم معنوی این که آقای آقایی به امام حسین علیه السلام عشق می‌ورزه، من بابایم به امام حسین علیه السلام عشق می‌ورزه. خب عشق معنوی مشترک ما به امام حسین علیه السلام رابطه من و شما رو هم سامان میده، اجازه نمیده ما به حقوق همدیگر تعدی کنیم. این چیزی که آقای هاتسن گفته که در واقع نظم جامعه مسلمانان به چیست، یکی از جوابهایی که در کتاب دونچر آف اسلامش مطرح میکنه، که نظم جامعه مسلمانان به پایتی مایندده، به یک ذهنیت پرهیزکارانه، یا شما بگیم به تقواست. چون در باوره فرهنگی مسلمانان مسئله تقوا وجود داره، این تقوا رابطه مسلمانان رو با همدیگر نظام میبخشه، ولی اون که قانونی نباشه، ولی اون که فرض بفرمایید که در واقع اون ابزارهای اعمال نظم و نظام و به معنی حقوق افراد وجود نداشته باشه، اون امر امر فرهنگ. حالا فکر میکنم اینجا شما میبینید که حالا ما یک فقط رو آلام متعالی وامیستیم و هی بحث رو آنالیزش میکنیم، چقدر ما عناصر مختلف اجتماعی تمدنی در سطح امت اسلام پیدا میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. این گلوی تازه بفرمایید و باز هم برای ما بگید، خیلی حظ و بهره. برای من خدمت رو بینندگان عرض کرده بودم، اگر خواهتون شریفتون باشه، بحث فکر میکنم بحث جذاب و نوعی باشه. خیلی وقتا استاد نقد میکردن دوستان بزرگوار دانشگاهی ما که ما بحثای شبکه ولایت رو اگر خیلی هاشو بینیم باید صرفا موارد حوزوی باشه که آیات و روایات و فقه و اصول بدانیم و شاید ورود ما به این بحثا سنگین و ثقیل باشه. امروز از منظری وارد شدیم که دانشگاهیان عزیز، خوش‌ذوق‌ها، اهل قلم هم میتوانند تو این بحث مشارکت کنن و به هر حال فکر میکنم تفهیمش برای همگان روان باشه. انشالله که این گونه باشه. در ایام شهادت صدیقه طاهره کبرا و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هستیم، تسلیم سلیقه زیبای دوستان و اتاق فرمان هم میشیم. یک کلیپ و میان برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. مجدد خیلی سریع خدمت شما خواهیم بود با ادامه گفتگو با حضرت استاد بزرگوار در برنامه امت اسلام.
رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: من دخترم را فاطمه نامیدم، زیرا خداوند فاطمه و هر کس که او را دوست بدارد از آتش دوزخ دور نگه داشته است.
الهی صد هزار مرتبه شکرگزارم خداوند متعال رو به این جهت که توفیق به بنده حقیر و سراپا تقصیر داد که بار دیگه در این شب و روزای حزن و اندوه خدمتگزار شما باشم. عرضه می دارم که کیست زهرایاس خوش عطر رسول، راضیه مرضیه انسیه بتول. کیست زهرا کهکشانی منجلی، میوه قلب حسن جان نبی. خب برنامه امت اسلام رو مشاهده میکنید با موضوع تمدن، رقابت‌های تمدنی، مؤلفه‌های تمدنی و مباحث جدیدی که امروز شنیدیم. شما بزرگان هم میتونید اگر شبهه‌ای، نگاه تازه، نگاه جدید، دغدغه فکری دارید بیان بفرمایید. فرصتی که در خدمت استاد بزرگوار خودم هستیم مغتنم بشماریم و طرح موضوع کنیم. استاد خیلی بنده خودم لذت بردم، آلام مصیبت ها و آلام متعالی نگاه زیبایی بود. بفرمایید اگر این خصوص و هم متناسب هم هستیم با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، از این باب هم میخواییم بفرمایید. ما هلوهوش 20 دقیقه 25 دقیقه زمان داریم و از ایام شما استفاده خواهیم.
من حالا به عنوان یک درآمد و مدخلی بود به این بحث و که دنبال چی میگردم و برای چی دارم روی این نکته تأکید میکنم، یکی از در واقع نکاتی که به نظرم بسیار مهمه ماها در خوانش‌های مجدد و مجدد از میراث خودمون، از تاریخ خودمون، از منابع خودمون، از ادبیات خودمون نیاز داریم که در حقیقت اون عناصری که ما رو متمایز میکنه از گفتمان مدرن جهانی معلوم کنیم. برای چی معلوم کنیم؟ آیا هوس متمایز بودن داریم؟ هوس متفاوت بودن داریم؟ یا نه اساساً دنبال این هستیم که ما بر چیستی خودمون، بر هویت خودمون، بر شخصیت خودمون پافشاری کنیم، در این حال که چه بسا داریم از ثمرات در حقیقت علمی و غیر علمی جهان مدرن هم داریم استفاده میکنیم. خب برای این که اگر بخواهیم ما، چون یه نکته من هفته گذشته بهش فکر میکنم اشاره کردم که ما اگر بخواهیم در حقیقت ما بمانیم، ما اگر بخواهیم ما بمانیم، در واقع شناخت خودی و بومی از خودمون رو باید پیدا بکنیم. ما نمیتوانیم، تاریخ به ما یاد داده، این تجربه تاریخی ما در واقع به این نکته نسب العین نخبگان ما هستش. ما در خودشناسی خودمون نمیتوانیم به بیگانگان تکیه کنیم و اعتماد کنیم. به بیان صریح‌تر، من در واقع خودشناسی ایرانی خودم، اسلامی خودم، تمدنی خودم، فرهنگی خودم، اجتماعی خودم نمیتوانم در واقع به دیسیپلین های مثلا شرق شناسان اعتماد بکنم و نیاز دارم که مدام و مدام خودم رو خوانش بکنم. که من مثلا چند تا مثال های خواهم زد که این چطور ما تفاوت پیدا کردیم و یه مقدار ما رو عملا به معنا مصادره کرده اند، در واقع تعریف ما رو، هویت ما رو، تمدن ما رو مصادره به چی کردن؟ مصادره به ادبیات و آموزه‌های عرفی و سکولار و به هیچ معنا غیر شرقی، غیر ایرانی و غیر اسلامی کردن. من الان مثلا مواردی رو اشاره میکنم. یکی از نقاطی که فکر میکنم ما رو متمایز میکنه از آنچه که شما در حقیقت عنوان تمدن رقیب مطرح میکنید، مسئله عالم متعالی است.
بله.
یعنی آن چه چه به زندگی روزمره من، اساسا شما خب هم فیلسوفان مختلفی، الهی دانان مختلفی، اخلاقیون مختلفی، جامعه شناسان زیادی اساسا در مورد پروژه رنج، درد، مصیبت مال انسان مدرن و مورد تجزیه تحلیل قرار میدن و به گونه های مختلف. شما مثلا کسایی که در مورد جامعه شناسی تراما بحث میکنن، این که اساسا بیماری هایی که برای انسان ها مشکل روانی ایجاد میکنه که اینا در خودشون خود آزاری برشون در واقع ایجاد میشه. و من یادم یکی از دانشجویان در دانشگاه یووی اتفاقا تز دکتریش در دپارتمان جامعه شناسی رو همین جامعه شناسی تراما بود، چیزش عنوان تزش خشونت و تراما بود. و این رو شما مثلا میرین تو حوزه ادبیات کلام مسیحی میبین که مسئله وقتی صحبت از مسئله شر میکنن، خب میرن سراغ تاریخ سافرینگ ها و رنج ها. حالا اونا گاهی اوقات مثال های یهودی رو میزنن، مثلا نازی ها چی کار کردن، عرض کنم که بر سر یهودی ها چی اومد، عرض کنم که دیگرانی هم مثلا از آفریقایی ها میبینید تو آمریکا برمیگردن به تاریخ رنج های بردگان سیاه در آمریکا رو مورد توجه قرار میدن و صحبتشون بحث های الهیاتی رنج. و از اون طرف شما نگاه میکنید میبینید که به هر حال در ابعاد روانشناختی و بحث‌های مختلفی به هر حال در مورد موضوع رنج وجود داره و مسئله رنج یک مسئله انسانیه. و وقتی از شمای مسلمان در واقع سوال میکنن که شما آوردتون چیه؟ شما در این موضوع چی میگین؟ خب ما یک سری بحث‌های کلامی فلسفی داریم در مورد شر، در مورد عدل الهی، و اونجا تبیین میکنیم که اساسا یا شر مثلا امر وجودی، امر عدمیه و بحثای دیگری چه داریم. اما یک مسئله دیگری که وجود داره، من الان این رو با یه رو کرده در واقع تمدنی دارم دنبال میکنم، که انگوش گذاشتن رو عالم متعالی در واقع ادیان، اونجایی که میخواهیم گفتگوی بین الادیان بکنیم، انگوش گذاشتن در عالم متعالی در ادیان، آنجا که میخواهیم با ادیان ما همزیستی داشته باشیم. و بعد حالا بحث دیگری هستش، انگوش گذاشتن رو عالم متعالی در ادیان، اونجایی که احتمالا میخواهیم در واقع به یک نجات مشترک بین الادیان دست پیدا بکنیم. اینا در واقع همشون به گونه بر میگرده به این بحث عالم متعالی. اون نکته‌ای که من خدمتتون عرض کردم که برجسته کردن این بحث عالم متعالی میتواند یک ضلع جدید، چشمانداز جدید و آورده تازه‌ای رو نه فقط برای انسان مسلمان بلکه برای انسان معاصر ایجاد بکنه. و لذا من این رو صرفاً این بحث رو، بحثی که شاید خاصگاهش ادبیات دینی ما و الهیات و تاریخی ما در موضوع مصیبتی مثل مصیبت امام حسین علیه السلام باشه، یا مصیبت از زهرا سلام الله علیها باشه، ولی امتدادش امتداد کاملا جهانی داره و شما امروزه می توانید در مورد انسان معاصر، در مورد انسان معاصر به بحث رنج متعالی و دردهای متعالی و مصائب متعالی فکر کنید و بعد ببینید که آن چه گفتمان شیعی یا گفتمان اسلامی یا گفتمان قرآنی در مورد مصائب در واقع انسان متعالی و انسان رشد یافته داره مطرح میکنه، تفاوتش با اون عالمی که برای در حقیقت یک انسان چسبیده به دنیا، به زمین، به اینجا و اکنون در واقع براش این درد و رنج آرزه اساسا چقدر معناشون و ماهیتشون متفاوت از همه و چقدر یکی پیش برنده هست و دیگری در واقع پس برنده و چقدر یکی معنا بخشه و دیگری اساسا ازاله معنا میکنه و بی معنایی به وجود میاد و یکی چقدر در واقع میتونه سازنده باشه و دیگری چقدر در واقع میتونه مخرب باشه. این به نظرم نکته ایست شالا در موردش باید بیشتر تأمل کرد. من در ادامه همین نمیدونم حالا چقدر فرصت داشته باشیم،
10-12 دقیقه زمان.
بله من خیلی به حالا کوتاه ذیل همین به نکته دیگری اشاره میکنم. مسئله مظلومیت و پیامدهای مظلومیت در ایجاد مشروعیت تاریخ.
خود موضوع جدید رو میخواید باز کنید؟
نه موضوع جدید نیست. زیل همین بس.
زیل همین بس. من دوست داشتم در مورد نظریه برخورد تمدن‌ها هم حالا اگر جا داره یک جلسه دیگه یا من همین بحث میشه و در زیل بهش اشاره کرد. تمدن سازی، رهیافت‌های قطعی از جهت مؤلفه‌های تمدن، اینها هم حالا اگر تونستیم در دل بحث بهش بپردازیم. فکر می‌کنم بحثمون یک پکیج کامل رو
خب حالا انتظار این چالا با
در این زمان کم قطعه
بله بتونیم ابعاد مختلف بحث رو مطرح بکنیم. من الان در این چارچوبی که بحث رو دارم پیش میبرم فعلا خودم رو ذیل نظریه برخورد تمدن ها قرار نمیدم و حتی ذیل گفتگوی تمدن ها هم قرار نمیدم. من فعلا تو این جلسه خودم رو ذیل نظریه تعارف تمدن ها، تعارف. اون آیه شریفه که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما رو شعبه شعبه کردیم، ما شما رو فرهنگ فرهنگ کردیم، ما شما رو جنس به جنس آفریدیم. برای چی؟ نه برای تفاخر، بلکه برای اینکه همدیگر رو بشناسید. و من در واقع به نظر میاد ما لایه‌هایی از تمدن‌ها رو داریم، حالا چه تمدن غرب باشه چه تمدن اسلام باشه، که ما در اون در واقع لایه‌های تمدنی غرب ما رو نشناخته و ما غرب رو نشناختیم و نیاز داریم که این مقدار با هم عمیق‌تر در واقع ابعادش رو، ابعاد خودمون رو برای دیگران بتونیم آشکارتر و روشن‌تر بیان بکنیم. من حالا به اون نکته بحث مظلومیت رو توضیح کوتاهی عرض بکنم و میخوام عرض کنم که گاهی اوقات شما بین موضوعات سادهی دوروبر ما ریخته و ما تلقیمون اینه که خب یه موضوع عادیه دیگه و این خب
یکی موضوع دم دستیه،
موضوع دم دستیه، شما چی تمدن میخوای ازش درست بکنی؟ مثلا فرض کن موضوع یتیم در اسلام، شما همین الان سرچ بکنیم ببینیم که آیا تا کنون مثلا ما یه کتابی در مورد یتیم در اسلام نوشته ایم یا نه. چرا ننوشته ایم؟ چون عملا ما در مورد کودکان بی سرپرست را بخوایم چیزی بنویسیم، نوعا ادبیات رایجی که بر ما سایه انداخته، ما در مورد ذیل ادبیات مدرن می‌نویسیم. ادبیات مدرن یتیم نمی‌شناسه، ادبیات مدرن کودکان کار می‌شناسه، کودکان در واقع بی سرپرستی که به عنوان آسیب نگاه میکنه میشناسه و به خیلی حالا کودکان تک والدینی میشناسه، کودکانی که والدینشون مشخص نیست میشناسه. در یه فضای کاملا در واقع فرهنگ مدرن داره کودکانی که آسیب هستن و مشکل هستن و معضل هستن دارن. شما همین موضوع یتیم رو اگر شما روش تأملی داشته باشید می‌بینید که در آیه های قرآن و در فرهنگ اسلام اساسا یتیم صرفا یک مسئله آسیب اجتماعی نیستش. شما از یتیم میتونین یک کنشگر تمدنی خلق بکنین که بشه بعد پیغمبر.
بله.
و ما اساسا در مورد برده ها هم همینطوره. ما مثلا برده ها رو وقتی صحبت میکنیم، برده داری در اسلام رو، در تاریخ اسلام رو، فکر میکنم برده داری مثلا دوره فئودالیسم در قرون وسطا است. شما برده هایی که آزاد شدن شهید شدن، برده هایی که آزاد شدن رئیس شدن، برده هایی که آزاد شدن به عنوان عامل های مؤثر در شکلی فرهنگ اسلام، تمدن اسلام، علم اسلام شدن، معلومه اساسا در یه دو تا گفتمان متفاوته. یکی از حالا نکاتی چه حالا از این نکته ها ما زیاد داریم دور و برمون و در موردش تأملات تمدنی در واقع نمی کنیم ما و رهاشون کردیم. یکی از نکات بسیار مهم بنام بحث مظلومیته. بحث مظلومیت رو ما الان خب میدیم که خب امام حسین علیه السلام مظلوم بود، حضرت زهرا سلام مظلوم بود، حضرت امیر علیه السلام مظلوم بود، خود پیغمبر از جهاتی مظلوم بود. ما اون مظلومیت یک مظلومیت به مسئله عاطفی، یک مسئله انسانی نیست. ما باید یاد مظلومیت کنیم، متأثر بشیم، فوقش ثواب ببریم. اما شما وقتی وارد ادبیات جهانی میشین و اونایی که در واقع سنسورهای تمدنیشون فعاله، از مظلومیت برای خودشون مشروعیت درست میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا من یه کتاب میخوندم در مورد یکی از ادیان بود و حرفش در مورد یهودیت بود و حرفش این بودش کارهای مرادهای کاپلانه، یهودیت به مثابه تمدن و دنبال اینه چه میگه چه یهودیت بخواهد در آمریکا یهودیت بماند باید تبدیل به تمدن بشود. چرا؟ چون میگه اساسا نظام آموزشی، نظام سرمایه‌داری، نظام فرهنگی اساسا هویت یهودی یهودی رو از بین میبره. حالا تا اینجا اوکی. اما نکته‌ای که مطرح میکنه ایشون تمامی تاریخ یهودیت رو و الهیات یهودیت رو فعال میکنه برای اینکه آجر به آجر تمدن یهودی رو بیاره بالا. یکی از عناصرش چیه؟ که مظلومیت یهوده. دقت میکنه. برای چی دنبال مظلومیت یهودی میره؟ میگه چون مظلومیت برای ما یهودیان در دنیای کنون که مثلا ما در اقلیتیم برای ما مشروعیت درست میکنه. موزه هایی که شاید حدوداً نزدیک به 200 تا موزه یهودیان در سرتاسر دنیا دارن در برخی از موضوعات خاصشون، صرفاً برای بازنمایی عرض کنم که این عنصر مظلومیت خودشون. چرا دنبال مظلومیت میرن؟ برای این که بخوام بگن که مظلومیت برای ما یهودیان مشروعیت درست میکنه. حالا این در بین یهودیان. چون در بین مسیحیان بعضی ها هستن که در حقیقت دنبال یافتن نقطه های مظلومیت در ادبیات و در فرهنگ مسیحی هستن که چی کنن؟ که با تأکید بر عنصر مظلومیت در مسیحیت نظم اجتماعی و وحدت اجتماعی خودشون رو در واقع درست بکنن. یعنی چی؟ مثلا کاری که برخی ها مثل آقای جیرارد مطرح میکنه و میگه که انسان ها به هر حال همیشه اینجور بودن که نسبت به هم دیگر تعدی دارن، انسان برای انسان دیگر گرج صفتی رو داره. اگر این وسط در واقع ما یک مظلوم پاکی رو پیدا بکنیم، در حقیقت حالا یه تعابیری داره، من نمیخوام این برنامه رو به تعابیر در واقع فنی چیز بکنم، سختش بکنم و عزیزان رو خسته بکنم، دنبال اینه که میگه ما با مظلومیت، نقطه های مظلومیت در تاریخ ما میتواند انسانی که برای دیگری گرج صفتی رو داره، این گرج صفتیش رو کم بکنه و انسان رو رفیق انسان دیگر بکنه. خب من حالا در یه یاد داشتی که در یکی از در واقع محافل توان اشاره کردم، فقط به این نکته توجه کردم که اساساً نه فقط در ادبیات اسلامی بلکه در ادبیات جهانی مظلومیت، مخصوصاً مظلومیت پاک، یعنی فرد پاکی که در حقیقت مظلوم واقع شده، این به جهت تاریخی همیشه یک امتداد اجتماعی ایجاد میکنه و همیشه اقبال عمومی رو به خودش جلب میکنه. شما از این نقطه مظلومیت بیاین تاریخ اسلام رو یه بار مرور بکنین و ببین که اونجایی که خونی به ناحق ریخته شده و حقی به ناحق تضییع شده، حالا هر مقدار این حق متعلق به انسانهای بزرگ باشه، انسانهای متعالی باشه، به یک امام معصوم باشه، اون مقدار این مظلومیت وزن تاریخی پیدا میکنه و وزن تاریخی این مظلومیت به گونه سنگین که انسانهای عادی نمیتوانن این لکه ظلمی که بر یک امام معصوم یا بر یک انسان بزرگ رفته رو پارچ بکنن. زن مختار ثقفی نمیتونه در واقع انتقام خون امام حسین علیه السلام رو بگیره، بلکه اون ولی خدا سش عین طالب و به دم المقتول به کربلا، که اون ولی خدا سش میتواند خون به ناحق ریخته امام معصوم رو در واقع جبران بکنه و بیاد انتقامش رو بگیره. این مظلومیت ما هر مقدار در واقع، یعنی به جهت نگاه های حالا من تمدنی شو دارم، جمعاً بحثی به جهت کلامی و تاریخی ندارم، بحث مظلومیت در تاریخ تمدن ها برای ما تمدنی ها از اون جهت مهمه که بقای یک تمدن جاهای اتفاقا توجه به نقطه های مظلومیتش است. اون مظلومیت در گذشته در مورد انسان‌های پاک و انسان‌های مطهر برای امروز من یک ایمان درست می‌کنه. شما وقتی مثلا در مورد جریان حضرت علی اصغر تأمل فکر می‌کنین، برای مؤمن شدن نیاز به استدلال نداری، یعنی زبان یا فطرت شما و وجدان شما حقیقت رو در واقع بر دستان حضرت ابوالحسن مشاهده میکنه. فرقی نمیکنه شما مسلمان باشی مسلمان نباشی، یعنی کافیه شما انسان باشی و فطرت انسانی حقانیت رو در این پاکی، طهارت و مظلومیت مشاهده میکنه. این به جهت بعد ایمانیشه و به جهت بعد مشروعیتش هم همینطوره. شما وقتی که بتوانید، نه در واقع بخوایم ما مظلومیت‌های تصنعی رو خلق بکنیم، نه، بلکه مظلومیت‌های واقعیمون رو در گذشته کشف بکنیم، عملاً به خودی خود در این فرایند اجتماعی و تمدنی حق و مشروعیت شما رو در جهان امروز تأمین می‌کنه و راه رو برای پیشرفت شما باز می‌کنه. اینم حالا نشته بودش، من ذیل اون بحث آلام خواستم اشاره بکنم، ولی خب تفصیل و توضیح بحث رو میشه حالا انشالله در فرصت های
انشالله. خیلی متشکرم. ما میتونیم یک جنبندی هم داشته باشیم از اول برنامه امروز دوشنبه امت اسلام چه گفتیم، ضمن این که استاد من خودم این نکته رو میخوام اشاره کنم، تایید میکنید یا رد میکنید؟ ما در جوامع غربی اشاره کردیم، در خودمون هم که حالا خیلی مدعی مباحث تمدنی هستیم، آنچنان که باید پیوندی بین رشته‌های اسلامی و انسانیمون برقرار نکردیم. ما چقدر وقت هست که داریم در مورد کشاورزی در اسلام از منظر اسلام، مدیریت از منظر اسلام، اینها قصه های نو و نوظهوری است که خیلی جا برای کار داره که انشاءالله صاحب نظران ما در عرصه علوم انسانی و علوم اسلامی متفقاً میتوانن اتفاقات خوبی رو رقم بزنن. یکی دو سه دقیقه یک جنبندی داشته باشیم از اول برنامه امت اسلام، رهیافت های تمدنی ما چه بود، چه بیان کردیم، چه مصیبت های متعالی وجود نازعین حضرت زهرا سلام الله علیها رو اشاره کردیم، آلام متعالی، و اینکه اشاره فرمودید نگاه قربانی غیرتمندانه، ذلتمندانه، و این مسائل یکی دو سه دقیقه برای ما.
من در این دو سه دقیقه خدا رحمت کنه آقای پروفسور محمود ایوب،
خواستم ازتون بخوام استاد یک دعای تمدنی هم بفرمایید برای ما بینندگان بدانن که چقدر متفاوت
عرض کنم که خدا رحمت کنه محمود ایوب، استاد بازنشسته دانشگاه تمپل بود و استاد لبنانی الاصل بود و نابینام بود. ایشون کتابی نوشته وقتی که اومده بود مشهد، زمان دانشجوی دکتری خودش در دانشگاه تورنتو کانادا، و عزاداری های مشهدی ها رو در ایام عاشورا حضور پیدا کرده و تصمیم گرفته و تز دکتریشو در مورد مسئله حزن و رنج های حالا به تعبیریشون رهایی بخش در شیعه 12 امامی رو بنویسه و نوشته. متاسفانه این ترجمه نشد، حالا دیدم برخی از دوستان دنبال مترجم میگردن چون کتاب رو ترجمه میکنن. اونجا در حقیقت شون مسئله حزن و مسئله در واقع غم رو و مسئله ذکر مصائب رو یک خانش فرا الهیاتی کرده و برده به سمت این که اساساً در گفتمان شیعی و در ادبیات شیعی در حقیقت غم، اندوه و ذکر آلام و مصائب اساساً یک اصلی است، چه نه فقط در مورد امام حسین علیه السلام، مثلا بحث بیت الاحزان رو مطرح میکنه و عرض کنم موارد دیگری از تاریخ اسلام رو. من شبیه کار آقای محمود ایوب رو با یه مقدار روکرد تمدنی اینجا تأکید کردم که مسئله امام حسین رو اولا خواستم بهش اشاره بکنم و مسئله از زهرا سلام الله علیها یا اونجایی که ما براش روزه میخوانیم، یاد میکنیم مصائب رو، این مسئله ضرورتاً و صرفا شیعی نیست، یک مسئله اسلامیه و هویت امت اسلام در واقع با یاد مصائب متعالی از جهاتی حفظ میشه و امتداد جهانی میتونه پیدا بکنه و ما صرفا نمیتوانیم به خاطر گاهی اوقات اختلافات مذهبی از برخی از سرمایه های تاریخی، سرمایه های دینی و سرمایه های در واقع خودمون که مشترک بین شیعه و سنی است در موضوع اهل بیت علیه السلام ازش چی صرف نظر بکنیم. من با تأکید بر آلام متعالی خواستم اشاره بکنم که آلام متعالی برای ماهایی که آرزوی برگشت یا مثلا بازسازی تمدن اسلام رو داریم، برای ما یک هویت درست میکنه، برای ما معنا درست میکنه، برای ما وحدت درست میکنه، برای ما نظم ایجاد میکنه و این یکی از نقطه های تمایز تمدنی ما، تمدن اسلامی با تمدن امروز مدرن غربی است و ما از این نقطه های تمایز موارد متعددی داریم که من در این جلسه فقط رو یک عنصر تمرکز.
خیلی بهره بردیم، دستتون درد نکنه، خدا میخوام ان شاء الله توفیق داشته باشم هفته آینده هم میزبان شما باشیم و بهره مند باشیم. خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، تقدیر تشکر میکنم از صبر و شکیبایی و دقت نظر و حوصله شما بینندگان بزرگوارم، کمال تقدیر و تشکر رو دارم، از محضرتون خدافظی میکنم. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار، در پناه خداوند منان یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل علی